أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث عزت که لا عزیز الا الله سبحانه و تعالی، این نکته لازم است که در اون مبادی تصوریه گفته شد عزیز یعنی موجود نفوذناپذیر، و ریشه لغوی هم این است که اون سرزمینی که نفوذناپذیر است میگوین ارض عزاز. این در مسئله العزت و ماهیه. در مرحله دوم که بحث شد العزت و کمهیه، تقسیم شد به عزت صادق و عزت کاذب، و 6-7 مورد از آیات قرآن کریم درباره عزت کاذب یاد شد، ولی این نظم منطقی محفوظ است. یعنی اون معنای عزت، معنای لغوی عزت در هر دو قسم هست، در عزت صادق و عزت کاذب، صدق و کذب عقلی است نه لغوی. تا کنون چند نوبت این مطلب اشاره شد که بین مجاز لغوی و مجاز عقلی فرق است. لغتاً ممکن است یک انسان عزیز باشد، ولی عقلاً اسناد این عزت به او مجاز است. کلمه عزیز لغتاً معنای خود را دارد، ولی اسناد او به یک موجودی ممکن است که مجاز باشد. بیان ذلک آن است که عزت معقول یک معنای لطیفی دارد. در بسیار از موارد انسان بین رذایل و فضائل فرق نمی گذارد. مثلا ضعف نفس که چیز بدی است، با عاطفه که چیز خوبی است گاهی اشتباه می شود. کسی خود را عاطفی می داند، می گوید من نه تنها نمی توانم هنگام نهر یا ذبح حیوان خودم مباشر باشم، دیگری هم که دارد گوسفندی را ذبح می کند یا شتر را نهر می کند، من نمی توانم ببینم، به اینجا حضور داشته باشم. این را به حساب عاطفه ممدوح می آورد، در حالی که یه ضعف نفسی بیش نیست. وقتی شاد و این را حلال کرد، گاهی مستحب کرد، گاهی واجب، معلوم می شود نقصی در اون نیست. همین ذبح و نهر را گاهی حلال کرد، نظیر همه این ذبح های عادی، گاهی مستحب کرد، نظیر تضحیه و قربانی کردن در غیر منا برای افرادی که بخوان روز دهم ذی‌الحجه قربانی کنند، گاهی هم واجب کرد برای حاجیانی که حج تمتع دارند در روز دهم در سرزمین منا، یا گاهی هم به صورت کفاره، حالا خواه در منا یا به عنوان هدیه بالغ الکعبه در همون مکه، نهرش یا ذبحش واجب است. چیزی را که شارع مقدس حلال یا مستحب یا واجب کرد، چنین کاری که بد نخواهد بود. یه انسانی که ضعیف و نفس است میگوید من نمیتوانم این را ببینم یا خودم عهده‌دار باشم، و این را عاطفه تلقی میکند. در حالی که وقتی از کنار فقرا میگذرد هیچ متأثر نمیشود. این ضعف نفس دارد نه عاطفه. چون بر عرف نفسه درست برای او حل نشد، این رذیلت را فضیلت تلقی میکند. یک. یا گاهی با شنیدن یک موزیک عزا گریه میکند. این گریهی که با موزیک عزاست یا خندهی که با تحریک بعضی از اعضا پیش میآید، این خنده و گریه حسی است و عصبی است، نه خنده و گریه عاقلانه. ولی وقتی سخن از جهنم و عذاب الهی و برزخ و امثال ذلک، هیچ ناله ای ندارد. و خیال میکند اون عشق ریزی نشانه رقت قلب اوست، در حالی که این محصول ضعف نفس است که با موزیک عزا میگرید ولی آیات الهی را، آیات جهنم را میخواند. نه، هیچ نالی از او بلند نمیشه. این دو نوع. نمونه سوم مربوط به بحث ماست که بین عزت و قساوت فرق است. نفوذ ناپذیری گاهی در آن است که در بسته است و نمیگذارد حق وارد بشود. یه وقت است نه، در بسته است نمیگذارد باطل وارد بشود. اون نفوذ ناپذیری که جلوی ورود باطل و بیگانه را میگیرد، او را میگن عزت. این همون عزت راستین است و این تعبیرش تسلب در دین است، اشداء علی الکفار بودن است و مانندان، ولی یجدو فیکم غلظتن است، قول و قولا سدیدن است. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص است. یه وقت از انسان خانه را با سنگ و گل می‌چیند، یه وقتی نه، با فولاد یا با سرب خانه می‌سازد که سنگش سرب است، ملادش هم سرب است، پی و زیربنا و روبنا سرب است. چنین بنیان رو میگن بنیان مرصوص. یا قول سدید است، یا بنیان مرصوص است، یا ورجد فیکم غلظه است، یا اشد علی الکفار است و امثال ذلک، که آیات فراوانی است ما را با تسلب در دین دعوت میکنند. این حالت نفوذ ناپذیری است، یعنی باطل نفوذ نمیکند و این عزت است. یه وقت از انسان به جایی میرسد که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، حرف در اون نفوذ نمیکنه. اینم نفوذ ناپذیری است، ولی این قساوت است، تهجر است، جمود است، که انهم خشب مسنده است. این میشه عزت کاذب. همین که منافقین خود را می گفتن لیخرجن الاعز من الازل، همین رازات اقدال سیراف هماد که انهم خوشبون مسنده، مثل یک چوب خوشی که به جای تکیه کنید که اینا حیات ندارن. یا به این نمین ها کل هجاره و اشد و غصبتن، برای اینکه بعضی از سنگ ها بالاخره از درور اونها چشمه می جوشن و این را قرآن کریم به عنوان شاهد ذکر کرد. و این نمین ها کل هجاره و اشد و غصبتن، برای اینکه در بعضی از سنگ ها این حالت هست که و این نمین ها ینفجی تنشق و ینشق و تنفجی رو می نمون. گاهی میدید معجزه به عنوان شق و الحجر در سنگ اثر میکند، فزر به عصا کل حجر فنبج اسد من حسنت و عشد عین، و همون عصا در باره کافران و آل فرعون اثر نکرد. بنابراین و این نمین ها کل هجاره او اشد و قسوتن، این قساوتی که در سنگ خاراست بالاخره گاهی برو با اعجاز پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا علیه السلام، این منشق می شود از باب شق و حجر، آبی از اون می جوشد و بیگانگان همون شجر همون معجزه را دیدن و متنبه نشد. اینا مسائلی است که ما می توانیم بفهمیم و اون مسائلی که باید روی ایمان بپذیریم. البته بعضی ها می فهمن، برای ما ها مقدور نیست. اینا که فهمود به این من ها لما یهبت من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از شدت ترس خدا هبوط میکنن، از بالا و پایین میآیند. درک اون حالت برای توده ما ها دشوار است، ولی ما ایمان داریم بر اساس آیات قرآن کریم. حالا این گونه از حالات برای سنگ هست و برای انسان متسلبی که ران علی قلوبهم ما کان یکسبون، یه همچه حالتی هم نیست. لذا سبع آن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این نفوذ ناپذیری است، یعنی حق نفوذ نمی کند. سرش آن است که با گناه در دل بسته شد. فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا اینکه در قلب قفل شد. وقتی در قلب قفل بشود دیگه راهی برای نفوذ حرف رو از انبیا نیست، هیچ راهی نیست. خب این هم نفوذ ناپذیری است، منتها حق در اون نفوذ ندارد. لذا فرمود اینها سمون بکمون امبیون پوم رای قنون سمون توپرن. دوستی که بالاخره در دوستیش خللی نباشد میگن دوست صمیمی، که همه دل رو همون محبت پر کرده باشد، دوست صمیمی است. سنگی که هیچ خللی نداشته باشد میگن صخره سما. گوشی که حرف در اون نفوذ نمی کند چنین اذنی رو میگن اذن اسم. خب صمیم، اسم، سما، توپر. یه وقت است که این توپر باطل ای رو پر کرده است، لذا حق در اون نفوذ نمی کند. یه وقتی حق پر می کند جا برای نفوذ باطل نیست. ذات اقدس اله می فرماد که این گروهی که باطل درون اونها را پر کرده است، از در باطل سمن، اسمن و توپرن و حرف هیچ پیغمبری در اون اثر نمی کند. ولی از در حق توهی دلن. همین ها رو فرمود و افعدتهم هوا. افعده یعنی فؤادها، فؤاد اینها هواست، یعنی خالیست. خب اگر خالیست باید حرف نفوذ کند دیگه، یعنی خالی از حق است، نه خالی از هر چیزی. خب همین گروهی که سمن و ان منها یعنی من الغروب کل حجار او اشد و غصوتن خوب افعدتهم هوا، هیچی توش نیست. خب اگه هیچی توش نیست باید حرف نفوذ بکنند، حرف انبیا، ولی نمی کند. لذا فرمود به این که باطل آمد این در این دل را ظرف را پر کرد و گناه آمد این قلب را بست. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قفل قلب همون گناه است. لذا موعظه در او اثر نمی کند. وقتی موعظه اثر نکرد، اون چرا که او قبلا تعبیه کرده است همون رشد می کند و پیام همون را انسان تبهکار ابلاغ می کند. بنابراین عزت که معنای نفوذ ناپذیری است، گاهی در راه حق است، گاهی در راه باطل. اینی هم که در اون حدیث هست و من کان من الفقها سائنا لنفسه مطیعا لامر مولا تارکا لهواه مطیعا لامر مولا، اون جمله اولش ناظر به همون عزت راستین است. این اما من کان من الفقها سائنا لنفسه، سائنا لنفسه نه یعنی عادل باشد، با تقوا باشد، چون این معنا رو اون جمله دوم و سوم تفهیم میکنند. تارکن لهوا باشد، مطیعن لامر مولا باشد، یعنی خلاف شرع نکند، به میل رفتار نکند، واجب و مستحب انجام بدهد، حرام مکروه ترک کند. اما این سائلا لنفسه خیشتندار بودن غیر از عادل بودن است، یعنی نفوذ ناپذیر، حرف کسی در اون نفوذ نکند که او رو با مجاری ادراک منحرف بکند. توصیه پذیر نباشد، نقد پذیر نباشد، در برابر باطل بیستد، حرف صحیح را قبول کند نه نقد باطل را. چهار نفر چیزی را به او گفتن این بر نگردد، چنین کسی رو میگن سائل نفسه. سیانت نفس غیر از تقواست. چنین کسی عزیز است. وقتی عزیز شد باطل در اون نفوذ نمی کند. سرش این است که او پاسدار حرم دل هست و قرآن کریم از این گروه و عظمت یاد میکند که الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیطان مثل یک بیگانه ای که مثل اون حرامی که لباس احرام در بر کرده تا راهی به درون کعبه پیدا کند. اونها که پاسداران کعبه دلن میدانن که این حرامی است که الان جامعه احرام در بر کرده و منتظر است ببیند کی در کعبه باز می شود که وارد می شود. بود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. طائف یعنی اون شیطانی که دور کعبه طواف می کند، دور کعبه دل طواف می کند تا ببیند در دل کی باز می شود که فورا راه پیدا کند. اینها حرامیانی که در کسوت احرام دارن طواف میکنن، اینا رو شناسایی میکنن، تذکرو میفهمن، متذکر میشن، فیضا هم مبصرو، وقتی مبصر شدن این رو ترد میکنن. بر تقدیر عزیزان بی جهت کسانی هن که قلبشون شدید هست و قسیست و حق ناپذیر، ولی عزیزان راستین کسانی هستند که هر قلبشون پر از حق است و دیگه جا بر باطل نیست. اون گروه حرفاشو مشخص شد که سمن، اما این گروه چه در دعای کمیل چه در دعای ابو حمزه سومالی و مانند آمده است که به قلبی به حبک متحیمه، یا الله من اسألوك ان تملع قلبی حبا لك. و اگر قلب ملعان شد، پر شد، دیگه راه برای نفوذ باطل نیست، این شخص می شود عزیز. و اسلام آمده که انسان را به چنین عزتی برساند. حالا بعضی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه رو که عزت را معنا کرده است و شواهدی هم برای عزت‌های راستین آمده است میخون. در خطبه 65 توحید عزت را شرح کرد که لا عزیز الا الله، و اون این است که بند دوم خطبه 65 این است که و کل عزیز غیره ذلیل. یه وقت از انسان توجیه میکند، میگد که دیگران ذاتاً عزیز ذلیلن، ولی در اثر اینکه خداوند او را اونها را عزیز کرده است عزیز میشوند، که این وصف به حال متعلق موصوف است منتها طبعاً، و این چنین نیست. ما دلیلی نداریم که این ظاهر را به اون وصف توجیه بکنیم. و کل عزیزن غیره و ذلیل این مشتق است، مشتق هم در متلبس فعلی استعمال می شود، یعنی این کسی که غیر خداست بالفعل ذلیل است، یعنی اسناد ذلیل به او اسناد ما الی ما هو له است و اسناد عزیز به او اسناد غیر ما هو له و مجاز. و وصف خدا را ما در آینه دیدیم، این تعبیر نورانی است امیر سلام الله علیه دارد که خداوند تجلی کرد فی مرایا خلقه، اون نشون میداد که سراسر جهان امکان آینه ی حق. اگه مرایای خلق شدن، آینه حق شدن، مرایای حق شدن و آینه حق شدن، گاه اوصاف الهی و اسماء الهی در آینه جهان ظهور میکنند. و چون ما کودکانه به جهان برخورد میکنیم، هر وصفی را که در آینه ببینیم خیال میکنیم تو آینه است. منتها الان که سنی از ما گذشته است، بین آینه و غیر آینه فرق میذاریم و آینه شناسیم، برای آن که بعضی از صورتها را مثلا در یه جای میبینیم در جای دیگر نمیبینیم، تو دیوار نمیبینیم، تو این شیشه شفاف میبینیم، خیال میکنیم که مثلا میفهمیم که مثلا آینه از خود چیزی ندارد، و این صورتی که نشون میدهد مال غیر است. حالا اگر یه آینه درست کردن به اندازه ملک و فلک که ما تبصرون و مالا تبصرون رو بگیرد، که ما اصلا تو فضای مرآتی داریم زندگی میکنیم، کی رو میتواند تشخیص بدهد که ما تو آینه داریم میبینیم؟ اگر طوری باشد که ما فقط تو آینه زندگی کنیم، هرچی میبینیم آینه باشد، تشخیص این که تو آینه چیزی نیست و بیرون رو نشون میدهد، این مقدور ماها نیست، این مقدور کسیست که از دیار حق آمده است. اون وقت یه آینه ای که انسان فراهم بکند فرض به امتداد جهان، سماوات و عرض تا عرش و کرسی، و هر چرا میبیند انسان تو آینه میبیند، بعد یه روزی هم این آینه بشکند، انسان بر میگردد میبیند که هرچی میدید درست میدید، ولی در آینه چیزی نبود، در جای دیگر بود، دیگری داشت این کار رو انجام میداد. روزی که اوزا بر میگردد و زلزلت ساعت شیء عظیم، اون روز که این آینه ها میشکند، انسان میفهمد که صاحب کار دیگری بود در حقیقت. و انبیا و اولیای موحد علیهم السلام همکنون میفهمند. لذا فرمود کل و عزیز یعنی غیره ذلیلون، همکنون ذلیل است. اون مراجعات معروف امام سجاد سلام الله علیه که از بگن الهی انت الحی و انا المیت، به این معنی است که من بعدها میمیرم، نه من همکنون مردم. یا آیه مبارک کل شیء هالک الا وجهه، نه معنیش اینه که کل شیء یهلک، که این مشتق را ما برای متلبس آینده استعمال بکنیم. خب استعمال مشتق در آینده که خب به اتفاق همه مجاز است دیگه. به هر تقدیر کل عزیز غیره ذلیل، وقت انسان مواظب هست که دارد با صور مرآتی کار میکند. در فرازهای دیگر در نهج البلاغه راجع به دنیا بحث است. درباره دنیا یه تعبیر این است که همه عزتهای او یه روزی از بین میرود. این با بحث ما هماهنگ نیست، این بحثی است متوسط. یه وقت هست که نه، تعبیر این است که کل عزها ذل، نه این که کلو ازها الانقطاع، اون الانقطاع خطبه های دیگه است، اونم تو نهج البلاغه است، که همه عزت های دنیا بالاخره یا زود یا دیر یه روزی از آدم گرفته می شود. اون برای موعظه خوب است نه برای برهان. اما این تعبیرات کلو ازها زول، اون برای این بحث ما خوب است. و دیگران اگر عزیزند، عزت اونها به عزت الهی است، چون که در بند یک خطبه 109 فرمود و عز و کل دلیلن، هر ذلیلی به وسیله خدا عزیز می شود. اما اون چه که در باره دنیا دارد که دنیا عزش ذل است، او شاهد بحث ماست که فرمود و عزها ذل. در خطبه 182 که خداوند شریکی در عزت ندارد، بند چهارم خطبه 182 این است که لم یولد سبحانه فیکون فی العزه مشارکا، چون لیس کمثله شی، معناش این نیست که دیگران هم عزیزن، خدا عزیز است، منتها عزت دیگران مثل عزت خدا نیست، عزت خدا خیلی بالاست، عزت دیگران ضعیف است. نه، اصلا او در عزیز بودن شبیه ندارد، در اصل عزت نه در درجه عزت. لم یولد سبحانه و تعالی فیکون فی العزه مشارکا. و اما اون تعبیر نورانی در خطبه 191 بند 14 این است، فرمود دنیا وسیش این است که حال و انتقال و وطعتها زلال، اینها حال و انتقال به درد موعظه میخورد، به درد بحثوانه میخورد. اما این است که و ازوها زل، و جدوها هزل و علوها سفل، نه که بعدها سفل می شود یا بعدها او از به ذلت تبدیل می شود. اون جمله و حال و انتقال دارد. خب اگر عزتش ذل است، پس دنیا از اون جهت که دنیا ذلیل است و مقامات دنیایی هم این چنین است، این چنین است که واقعا انسان به عنوان بس به حال متعلبان موصوف واقعا عزیز باشد، منتها در یه محدوده ای. اون محدود بودن عزت را در حد متوسط از ماها با جمله و حال و انتقال مشخص فرمود. اما این را برای اوحدی سخن گفت، چون برای همه اینها حرف دارن. فرمود عزش ذل است. خب اگه عزش ذل است اصلا عزتی نیست یا مال دنیا نیست. فرمود اسناد عزت به دنیا اسناد الی غیر ماوله است. این عزت در حقیقت مال ذات اقدس اله است. خدا انشاءالله همه را با عزت خاص خود عزیز بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.